أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در باب این بود که اخباریان مدعی شدن که برای قرآن ظواهر اگر محدد هم بشه، این ظواهر حجت نیست. چرا این ظواهر حجت نیست؟ چون اونها دلیلی که آوردن اینه که در قرآن متشابه وجود داره و خود قرآن میگه که اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه. بس با وجود الفاظ متشابه در قرآن و کلمات متشابه در قرآن، ما چگونه توانایی داریم به ظواهر قرآن تمسک کنیم؟ در جواب گفته شد که معنای متشابه روشنه و وقتی معنای متشابه روشن شد، دیگه ما بقیه آیات شریفه‌ای که از دایره تشابه خارج بشه ما میتونیم بهش تمسک کنیم. متشابه گفتیم تفاول از باب شبهه، یعنی کلام و جمله‌ای که درش دو تا احتمال متساوی وجود داشته باشه. من دوستان عزیز عبارتی رو از مرحوم فاضل مقداد سیوری میخوام برای رفقا بخوانم که خیلی عبارت جالبیه. فاضل مقداد سیوری، مقداد ابن عبدالله سیوری، متوفای 826، شاگرد مرحوم شهید اول رحمت الله علیه بوده و قضیه شهادت مرحوم شهید اول رحمت الله علیه رو هم همین فاضل مقداد نقل میکنه که شاگردش بوده. و البته فاضل مقداد هم حلی هست و معلوم میشه در اون دوره‌ای که مرحوم شهید اول در حل بوده شاگردی ایشون رو کرده. برای فاضل مقداد خیلی فقیه فوق‌العاده است، هم از یک طرف فقیه بسیار بزرگی است، هم از یک طرف متکلم بسیار بزرگی است، هم از یک طرف مفسر عظیمی است. ببینید، در باب کلام کتاب‌های بسیار ارزشمندی نوشته، شرحی بر باب هادی عشر نوشته، تألیف علامه حلی که هنوز در حوزه‌های علمیه کتاب درسی است، یا ارسهون شریف با سعادت شما کتاب دیگری در علم کلام داره که مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی تبریزی تصحیح کردن و خیلی کتاب جالبیه. دفتر تبلیغات باز افسیتش رو مجددا چاپ کرد. در مباحث فقه کتابی داره به نام التنقیع و رائه که شرح مختصر و نافع مرحوم محقق حلی است. و اما در علم تفسیر آیات الاحکام کتابی داره به نام کنز العرفان. کنز العرفان که الان این چاپی که من دست منه، چاپ مجمع تقریب بین مذاهب اسلامی است که در دو مجلد منتشر کردن با تعلیقات بسیار ارزشمند. مرحوم فاضل مقداد، آیت الله العظما، آقای سید شهاب الدین مرقشی نجفی رحمت الله علیه، بر کتاب الدر المنثور مولا جلال الدین سیوطی مقدمه نوشته. ببینید، الدر المنثور تفسیر روایی است که بعد از انقلاب به وسیله کتابخانه آیت الله العظما آقای مرقشی نجفی، همون طبع حجری چاپ مصر، چاپ شد و من این شش جلدش دارم. در واقع یعنی کتاب در نزد من موجوده، کتابخانه آیت الله العظما آقای مرعشی. مرحوم آیت الله العظما آقای مرعشی یک مقدمه برش نوشته و اونجا یک مقدمه داره ایشون در باب تفسیرهای روایی و اینا. بعد باز کتاب مسالک الافهام فی آیات الاحکام، تألیف فاضل جواد. فاضل جواد شاگرد مرحوم شیخ بهایی است. شیخ بهایی در 1030 فوت کرده و فاضل جواد در 1040 کتابشو به پایان برده، اما این که کی خلاصه ایشون در واقع فوت کرده ما نداریم. مرحوم آیت الله العظما آقای بروج مرقشی نجفی و هر دوی این تفاسیر مقدمه داره و بعد وقتی ایشون به تفسیر کنز العرفان میرسه، میگه تفسیر کنز العرفان، تفاسیر رو معرفی میکنه ایشون، آقای مرعشی تفاسیر رو معرفی میکنه، میگه تفسیر کنز العرفان بهترین تفسیر در میان تفاسیر شیعه و اهل سنت در باب احکام قرآن. فوق العاده این تفسیر کنز العرفان مرحوم فاضل مقداد ارزشمند. یک عبارتیشون در مقدمه شاورده، ببینید که محکم، و ما الان در جلسات گذشته چند تا لفظ را به کار بردیم، لفظ محکم را به کار بردیم، لفظ متشابه را به کار بردیم، لفظ ظاهر را به کار بردیم، لفظ نص هم به کار بردیم. این چهار تا در واقع لفظ را به کار بردیم. مرحوم آقای فاضل مقداد عبارت خیلی جالبی داره که از کتاب‌های اصولی مختصر کرده، نگاه کنید. میگه اللفظ المفید و وضعن، لفظی که مفید باشه و دلالتش وضعی باشه، نه مجاز. مجاز باز بحث دیگری است. لفظی که مفید، کلامنا لفظ مفید کسترم و اسمن و فعلن ثم حرفن الکریم، نحویین کلام را جمله میدونن که مفید باشه، اما کلمه به تعبیر علمای لغت یا تعبیر دانشمندان حتی غربی علمان، من برای دوستان در فقه اللغه گفتم، میگه اصغر و کلمتین، کوچکترین کلمه‌ای که در جملات وجود داره او رو میگن لفظ. کوچکترین کلمه‌ای که حتی نویسنده امریکایی که در باب لفظ معنا شده، کتاب‌های دلالت اللفظ، کتاب‌های دور الکلمه، دلالت اللفظ عند الاصولیین، کلمات، کتاب‌های گوناگونی رو من نگاه کردم در اون باب فقه اللغه برای دوستان و بحث را معرفی کردیم. ببینید اللفظ المفید وضعا، لفظی که وضع شده باشه منتها مفید باشه. یک، الم یحتمل غیر ما فهم منه بالنظر الی، اگر هیچ احتمال دیگری غیر از اون چی که از ظاهرش فهمیده میشه وجود ندارد، فهو النص، نص. پس اولا نص باید یک لفظ مفیدی باشه، اگر فایده نده به درد نمیخوره، باید حتما وضع در موضوعندهش وضعی دلالت کنه. خب پس اگر احتمال ندارد مگر یک معنا، این نصه و این احتمله، اما اگر احتمال داره دو معنا را. خب حالا این دو معنا را که احتمال داره، ما یک معنا را ترجیح میدیم، یعنی اون معنای دیگری دیگه غافلیم ازش. فان ترجح احد الاحتمالین بالنظر الیه، اگر یکی از دو احتمال به نظر واقع ترجیح داره، فهو ظاهر، ظاهر همینه، ظاهری که ما دنبالش هستیم. من در این حال این که بحث های اصولی رو بحث میکنم، اما گاهی غافل میشم از این که اصطلاحات رو توضیح بدم. اصطلاحات خودش خیلی مهمه دوستان عزیز، و بارها گفتیم که جایگاه ویژه‌ای داره. ما ظاهر و نص و محکم و متشابه و معول رو من دقیقا یادم میاد در اصول استنباط خوندیم، مرحوم آقای حیدری آورده بودش. میگه و این احتمله، اگر کلام دو تا احتمال داره، منتها فان ترجح احد الاحتمالین بالنظر الیه فهو ظاهر، اگر یک احتمالش ظاهرتره یعنی روشنتره او ظاهره، و المرجوح او احتمال مرجوح را، المعول او اسمش رو معول میگن یعنی به تعویل برده میشه در واقع، و این تساوی احتمالان، اگر دو تا احتمال با هم مساوی هم هیچ گونه نمیشه در واقع، فهو المجمل، این میشه مجمل. ببینید و القدر المشترک بین النص و الظاهر، یک جامعی که بیان در نظر بگیریم که نص و ظاهر رو با هم در واقع شامل بشه، اسمشو میذاریم از نظر اصطلاح علم و اصول هو المحکم. پس تا اینجا دوستان عزیز نصم روشن شد چیه، معولم روشن شد چیه، مجملم روشن شد چیه، محکمم روشن شد چیه. محکم در جاییست که یا نص باشه یا حداقل ظاهر باشه. مشترک یعنی یک عنوان مشترکی که بین مجمل و معول باشه، یعنی هم مجمل را شامل بشه اگر دو احتمال متساوی داره، هم معول را شامل بشه، یعنی ما به تعبیر ببریم بهش میگیم متشابه. و قد یترکب بعض هذه مع بعض. خب مثال النص، ما برای نص مثال بزنیم. قوله تعالی، مرحوم فاضل مقداد میگه قل هو الله احد اذ لا يحتمل غير الوحدانيه، الان قل هو الله احد هیچ احتمال دیگری غیر از وحدانیت نداره. ولی اگر یادتون باشه از مرحوم آقای دکتر عبدالهادی فضلی خوندم که اون اخباری در مسجد جامع شیراز گفت آقا اینم احتیاج به روایت داره. مثال ظاهر، ظاهر چیه؟ ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم. الان ظاهرش اینه که یعنی مسح بر روی پاتون انجام بدی، مسح بر روی پاتون انجام بدی. اما آقایون اهل سنت این ظاهر را رها میکنن، میگن نه، مسحه به معنای شستنه، ومسحو به رؤوسکم یعنی بشورید، ارجلکم یعنی بشورید. مثال ما اول یعنی اونی که تعمیل میره در واقع، یعنی با توجیهش کنیم، ید الله فوق ایدیه، ای فی ارادت القدره، یعنی این نشانه قدرت خداونده. ید الله معنای حقیقی مراد نیست، معنای حقیقی مراد نیست، قطعا در اینجا معنای مجازه، یعنی ما از قنطره حقیقت عبور کردیم و آمدیم به مجاز. به قول مرحوم علامه محمد جواد مقنیه میگه هر مجازی حقیقت داره ولی هر حقیقتی مجاز نداره. ما اینجا ید الله فوق ایدیه مجازه، آمدیم تعویلش بردیم بنابر نظریه عدلیه، که عدلیه هم شیعه امامیه هستن و هم معتزله. البته اشاعره بر ظاهرش باقی میذارن، ید الله فوق ایدیه، اونا میگن واقعا خداوند دست داره. روایاتی که در کتاب السنه عبدالله ابن احمد ابن حنبل هست، یا در صحیح بخاری هست، یا در سایر کتاب ها هست، اونا دوستان عزیز، ابوالحسن اشعری در کتاب الابانه، کتاب الابانه خودش، یعنی اون چه که باید ما آشکار کنیم در اعتقادات، میاد میگه خداوند متعال این صفات خبری باید بر ظاهرش باقی باشه، ولی اگر شما سوال کنید که خداوند ید داره چطور، خداوند چشم داره چطور، میگه ما نمیدونیم، لا نداریم. و شما نباید سوال کنید. یک جمله از احمد ابن حنبل معروفه که میگه اعضا و جواره و صفات برای خداوند ثابت هست، همونطور که در روایات آمده. اما سوال عن کیفیتهی فبدعتون، از کیفیت شما سوال نکنید، نه بدعته. لذا ابوالحسن اشعری آمد بلکفه را مطرح کرد. بلکفه یعنی خداوند عالم است ولی نمیدونیم چطوری، خداوند دست داره ولی نمیدونیم چطوری، خداوند پا داره نمیدونیم چطوری، خداوند استوا علی العرش ولی نمیدونیم چطوری، بل کفه بلا کیف. نگاه کنید مرحوم فاضل مقداد چی میگه. فاضل مقداد مثال زد برای معول ید الله فوق ایدیهم، این لفظ معول. مثال مجمل، اونجایی که مجمل گفتیم یعنی لفظی که دو تا احتمال مساوی باشه. یکی میگیم قرآن میگه واللیل اذا عسعس. آقایون من یک مقاله نوشتم در باب ازداد قرآن، دوستان میتونن در کتاب از پیشواه قرآن مراجعه کنن، به کتاب واژه شناخت قرآن هم مراجعه کنن. ما ازداد رو اونجا یکی بررسی کردیم. این عسعسه را من از لغات گوناگون و از تفاسیر گوناگون آوردم که عسعسه از ازداده. ابن انباری کتابی داره به نام الازداد، قطرب کتابی داره در دو جلد به نام الازداد. اولین کسی که کتابم نوشت در باب ازداد یعقوب ابن سکیت بود، شهید در 228 به دست متوکل عباسی. اسمعی کتابی داره در ازداد، شیبانی کتابی داره در الازداد، که این سه تا کتاب را یک مستشرق آمده جمع کرده. من 5 تا کتاب در باب الازداد نام بردم. الازداد یعنی لغت زد، یعنی مثل حاوه، مثلا قره. قره هم به معنای طهارت میاد هم به معنای حیض میاد، از ازداد. شافعی در لسان العرب نقل میکنه میگه اما القره فمن الازداد، یقال قرأت المرأه ای حاوت، قرأت المرأه ای طهارت. و اللیل اذا عسعس یعنی چه؟ یعنی اذا اقبله، شب روی بیاوره. و اللیل اذا عسعس یعنی ادبره، تو همون کتابای ازداد نوشتن. در واقع زد دوستان عزیز زیر مجموعه لفظ مشترک که در کتاب کفایه خوندیم و ما در بحث‌های اول اصول بحث کردیم و گفتیم این مباحث زبانشناسی رو من بارها گفتم دوستان عزیز، مباحث الفاظی که ابن حاجب وارد علم اصول کرد بسیار مباحث مهمی است. اونجا میگه 5 نوع لفظ داریم: حقیقت، مجاز، مشترک لفظی، مشترک معنوی، مترادف. اینا رو آخون میگه. زد زیر مجموعه مشترک لفظی است، یعنی از همون وضع اولیه برای دو معنا بحث شده. متاعا للمقوین، للمقوین رو مرحوم مجمع البیان تبرسی، امین الاسلام تبرسی، چون استعمال یک لفظ رو در دو معنا جایز میدونه ایشون و حتی در دو معنای زد هم جایز میدونه. ببینید میگه قبلن این بحثا رو گفتیم در واقع، میگه متا اندل و ماوین ایل الفقرای و لغنی ها، یا فعتو ان حرفکم ان ناشئتم. مرحوم شهید ثانی در مسالک الافهام میگه اینجا ان ناشئتم للمکان و الزمان، ولذا شهید میگه و قال المفسر امین الاسلام للمکان و الزمان انا. ببینید دوستان عزیز، مرحوم فاضل مقداد الان اینجا خیلی تعبیرات گوناگون را به ما شناساند و ما هم اینا را باید حفظ کنیم و داشته باشیم. در حقیقت ما لفظ را معناش فهمیدیم. لفظ اصلا لفظ چیه؟ وقتی من به کتاب‌های محققانی که در باب کلمه و کلمه شناسی و لفظ مراجعه کردم، دوستان عزیز، دیدم قوغایی است در باب معنای لفظ. لفظ را برای ما معنا می کنن. شاطبی در الموافقات لفظ را معنا کرده. الموافقات دوستان اگر ملاحظه بفرمایند، من الان آدرسم نوشته بودم برای دوستانی که در فقه اللغه ما هم تدریس کنیم و داشتیم در بحثامون، در اونجا نوشتیم کلمه لفظ را که لفظ معناش چیه. یا ابن جنی در کتاب خصائص لفظ را معنا می کنه. لفظ یعنی هر چیزی که از دهان بیاد بیرون، منتها ما دنبال لفظ مفید می گردیم، اونم مفیدی که بر اساس وضع باشه. ببینید بعد میگیم خب این لفظ مفیدی که وضع شده در حقیقت، پس بنابراین معنای حقیقت رو ما باید بفهمیم، معنای مجاز رو بدونیم، معنای مشترک لفظی رو بدونیم، مشترک معنوی رو بدونیم، مترادف رو بدونیم، این 5 تا اصطلاح رو اول بدونیم، بعد بیایم لفظ رو معنا کنیم. در واقع کلمه رو حتی معنا کردیم در جلسه گذشته از علمان مستشرق معنا کردیم. غربی میگه اصغر و کلمتین، اصغر و لفظن، یعنی کوچکترین چیزی که از دهان بیاد بیرون و یک چیزی را برسونه بهش میگن لفظ، مثلا بهش میگن کلمه. ببینید کلمه گاهیم در اصطلاحات روایاتی ما بر جمله مفید اطلاق میشه، کلمت لا اله الا الله حسنی. بله لفظ، کلمه، اینا روشن شد در واقع. کلام را، اینا همه چیزهایی بود، تا اینکه باز میان وارد اصطلاحات اصولی میشیم. نص، نص، نص چیه؟ یعنی یک احتمال صریح داره دیگه، چیزی غیر از اون نمیره. اما جایی که در واقع احتمالی داشته باشه ولی احتمال قوی نباشه، اسمشو میذاریم ظاهر، اسمشو میذاریم ظاهر. اگر در اون احتمال مرجوح رو چی میگیم؟ اون رو میگیم معول، اون رو میگیم معول. مثلا من یک مثال بزنم برای دوستان. پیغمبر اکرم فرمود لا سبق الا فی خفن او حا فی خفن او حافرن او نعفلن. خب لا سبقه را مرحوم شهید ثانی در کتاب شرح لمعه بحث میکنه و در مثال کلفان تو کتاب مسابقه سباق که لا سبقه بخوانیم یا لا سبقه بخوانیم. یه قالب علما لا سبقه خوندن، اما یک احتمال هم داره که لا سبقه بخوانیم و بعضی فقهای ما لا سبقه خوندن. اگر لا سبقه بخوانیم یعنی تمام مسابقات غیر از این 3 تا مسابقه ممنوعه، چه برد و باخت باشه چه نباشه. اما لا سبقه ظاهرتره، این ظاهره، این معنای ظاهره، یعنی برد و باخت فقط در این 3 تا مسابقه جایزه. بقیه مسابقات اگر خواسته باشه جایز باشه، فقط برد و باخت باید فلوس نباشه. اینو میگن ببینید ما اول دو تا احتمال داره، یک احتمال ظاهر، یک احتمال مرجو. دو احتمال اگر با هم برابر باشه او میشه در واقع چی؟ مجمل میشه. الان واللیل اذا عسعس را مفسرین مجمل اندرش گیر اندرش که مراد اقبله یا ادبره. متاعا للمغوین یعنی مغوین به دو معنای ازداد میاد، یعنی للاغنیا مراده یا للفقرا مراده. فعتو انا شئتکم را مفسران و فقها درش بحث دارن، لذا میان میگن آقا بحث داریم، مجمله برای ما. آیا انا مراد مکانیه یا زمانیه؟ بعد میگن بله گاهی این مجمل با روایات برطرف میشه، او بحث دیگری است. محکم هم دوستان عزیز روشن شد، توجه داشتید نقطه مقابل محکم متشابه بود. پس بنابراین دوستان عزیز ما برای اینها مثال زدیم، عبارتی را مرحوم فاضل مقداد رحمت الله علیه در مقدمه کتاب خودش در اون چاپ المکتبه المرتضویه جلد 3 جلد 1 صفحه 34 در این چاپ مجمع تقریب بین مذاهب. دوستان عزیز اگر نگاه کنن که من جلد دومش اینجا الان تو اتاق بالا دارم، جلد اولش پایینه، همون مقدمش مدخل که وارد بشه، چون یک مدخل خیلی جالبی راجبه الفاظ داره. من دقیقا یادم میاد این اصطلاحاتی که من امروز گفتم که تقریبا حدود 12 تا اصطلاح را معنا کردیم، اینا دوستان عزیز همه در گروه این بود که ما معنای متشابه را بفهمیم، معنای نثر رو بفهمیم، معنای ظاهر رو بفهمیم. در حقیقت اخباریان میان ادعا میکنن، میگن که آقا چون ظاهر در قرآن نثر وجود داره، ظاهر وجود داره، متشابه وجود داره، مجمل وجود داره، معول وجود داره، چقدر آیاتی را که در واقع ما باید تحویل کنیم به اینها را الی ربها ناظره که نمیشه یعنی معنا کنیم، یعنی به پروردگارشون نگاه میکنن با چشم. یکی همون در میاد که ابوالحسن اشعری میگه، لذا یا باید قول زجاج رو بگیریم که اینجا یک مضافی در تقدیر، یعنی اله رحمت ربها زجاج معتزلی، و یا اینکه قول بزرگان امامیه، یا همون باز معتزلی ها رو بگیریم مثل زمخشری در کشاف میگه اله ربها ناظره، یعنی انتظار میکشه. اینجا معنای انتظار در واقع این معنا ببینید معول درش وجود داره. تمام ای عناوینی که ما گفتیم در مجموع قرآن وجود داره. خب یک کتابی که در واقع حالا اضافه کنیم ناسخ وجود داره، منسوخ وجود داره، اونا اصطلاحات دیگری است. این اصطلاحاتی رو که الان ما در این درس بیان کردیم در روی کردی که به خود قرآن داشته باشیم پیدا میشه. برخی آیات نسه، برخی آیات ظاهره، برخی آیات مجمله، برخی آیات محکمه، برخی آیات متشابهه، برخی آیات مثلا فرض میکنیم مجازه، برخی آیات حقیقته، برخی آیات مشترک لفظیست، برخی آیات مشترک معنویست، برخی آیات مترادفن، برخی آیات معولن. ما الا ماشاءالله گونه های استعمال در واقع لغات را و استعمالات را میتونیم که الفاظی که در اونجا به کار میره به دست بیاریم. خب چطور میتونیم با این توجه به ظاهر قرآن بگیم مستنده؟ جوابش را دوستان عزیز روشن روایات ما میگه. روایات دسته های گوناگونی در واقع، اولا ما متشابهات را جدا کردیم در اونجایی که حالت مجمل مانند باشه، اگر مجمل بود ما تسلیمیم، کنار میگذاریم، یا حداقل از روایات که قطعا کمک میگیریم مخصوصا در آیات الاحکام، و اما سایر موارد ما را کمک میکنه که ظاهر قرآن برای ما حجته، همون روایاتی که دلالت میکرد بر این که اخبار را عرضه کنید بر قرآن، خبر مخالف قرآن را ترد کنید، خبر مخالف قرآن حجت نیست. پس ببینید دوستان عزیز، اگر یا امام به زراره و دیگران فرمودن که هازا و اشباه و یفهم من ظاهر القرآن، اگر این طوری باشه که ظاهر قرآن حجت نباشه، چگونه میشه در واقع ائمه علیهم السلام خودمشون ما را به سمت سوی قرآن در واقع حواله میدادن؟ و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.